برگشتیم. این جلسه میخواییم در مورد پول صحبت کنیم و بهتون بگیم که چجوری میتونید پول به دست بیارید. قبلا راجع به 4 مفهوم پایه و در نهایت استاد شدن توی این 4 مرحله صحبت کردیم. اولین مفهوم این بود که شما به چه کسی گوش میکنید و از چه کسی یاد میگیرید. دومیش این بود که میزان آموزش پذیری و قابلیت یادگیری شما چقدره. سومین مطلب بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت بود و 4 هم رسیدن به مرحله ناگاهی و شایستگی و دریافت حد اکثری این اطلاعات. گفتیم که تو بالانس ترازوی پیشرفت 99.9% موفقیت شما به افکار، احساسات، آرزو و نگرش ذهنیتون مربوط میشه و 1% خیلی خیلی ناچیزی هم به چگونگی و کارهای فیزیکی شما بستگی داره. ضمناً گفتیم افکار شما در واقع ارتعاشی که از ذهنتون به جهان هستی ساطع میشه و قانون جذب شرایط، موقعیت‌ها، آدم‌ها و اتفاقاتی رو سر راه شما قرار میده و نتیجهش میشه خلق همون ارتعاشی که فرستاده بودید. پس چیزی که قانون جذب به شما میده متناسب با همون ارتعاشیه که فرستادید. به همین خاطره که اکثر مردم میگن من به تصادف فکر نمی کردم، به افتادن از پله فکر نمی کردم، به روبرو شدن با یه آدم خاص فکر نمی کردم، به این مشتری مزخرف فکر نمی کردم. شما باید این نکته رو بدونید که همیشه اون چیز خاص مد نظر نیست. مشابه اون ارتعاش که شما فرستادید در قالب تصادف، افتادن از پله و یا هر چیز دیگه‌ای که هم نوسان با اونه، توسط قانون جذب به سمت شما برمیگرده و براتون اتفاق میافته. این قانون در مورد پول هم حاکمه، ولی من میخوام یه سری تکنیک و مهارت دیگه هم برای پول دربردن به شما یاد بدم. البته میدونید که تو این مرحله این مهارت‌ها خیلی مهم نیستن، چون 99.9% بالانس ترازوی پیشرفت به افکار و احساسات مربوطه. کسی نمیتونه بگه من تکنیکی رو بلدم که برای پول استفاده میشه و همه جا جواب میده، چون هزاران هزار تکنیک برای پول دربردن وجود داره که هر کدوم برای یه سری از افراد موثره. تکنیکی که من میخوام آموزش بدم شاید برای شما کار کنه، ولی برای بغل دستیتون اصلا موثر نباشه. شما باید اون تکنیک و روشی رو پیدا کنید که به شما احساس خوبی میده و با اون احساس خوب چیزی که میخواید وارد زندگیتون میشه، چون قانون جذب حس خوب شما رو میگیره و مشابهش رو به زندگی شما برمیگردونه. اولین و مهمترین نکته اینه که پول رو بخواید و یک خواست و اشتیاق قوی برای پول داشته باشید. بعد از اون مسئله مهم اینه که چقدر پول میخواید. مقداری که مشخص میکنید باید جوری باشه که وقتی بهش فکر میکنید احساس خوبی به شما بده، چیزی باشه که بتونید باورش کنید. بنابراین مقدار پولی که هر شخص تعیین میکنه با دیگری متفاوته. ممکنه شما یه مقداری بخواید ولی بغل دستی شما یه مقدار خیلی خیلی کمتر یا اصلا خیلی خیلی بیشتر بخواد، چون طرز فکر رو باور افراد با هم فرق میکنه. بعضی از شما ممکنه خیلی کلی تر صحبت کنید و بگید من فقط پول بیشتری میخوام تا بتونم از فشار مالی که برام به وجود اومده خلاص بشم. این چیزیه که وقتی بهش فکر میکنید احساس خوبی به شما میده و کاملا هم درسته. راه سوم اینه که شما بگید من فقط میخوام حس کنم از لحاظ مالی تامینم و نیازی ندارم که بخوام کار کنم تا پول در بیارم. اگه یادتون باشه گفتیم 3 راه وجود داره: راه دقیق و مشخص، راه کلی و فقط احساس خوب داشتن. تو راه سوم شما فقط باید احساس خوب داشته باشید و میتونید همین رو به عنوان هدفتون انتخاب کنید. هر 3 راه خوب و درسته و جواب میده. ولی شما نمیتونید بگید من میخوام هیچ محدودیت مالی نداشته باشم یا اینکه من دیگه نمیخوام کمبود مالی رو احساس کنم، چون تو این هدف گذاری چیزی که تو کانون توجه شماست محدودیت مالی و احساس نبودن پوله. این نمیتونه هدف شما برای پول در بردن باشه، چون شما دارید روی نبود و یا کمبود پول تمرکز میکنید. این مسئله تو همه موارد صدق میکنه. مثلا در مورد رابطه با یه شخص و یا داشتن یک شریک زندگی نباید بگید من کسی رو میخوام که سیگار نکشه و مشروب نخوره، چون اون موقع تمرکز شما روی کسیه که سیگار میکشه و مشروب میخوره. در این حالت شما باید بگید من کسی رو میخوام که سبک زندگی سالمی داره. این باید هدف شما باشه. وقتی از خیلی از مردم میپرسیم هدف چیه، میگن هدفم اینه که چاق نباشیم. نه، هدف شما چاق نبودن نیست، هدف شما اینه که بدن متناسبی داشته باشید. یا میگید هدفم اینه که استرس کمتری داشته باشم. هدف شما این نیست، هدفتون اینه که زندگی مطمئن و امنی داشته باشید. تفاوت رو احساس میکنید؟ میبینید که چطور از دو تا متضاد مختلف استفاده میشه؟ در حقیقت این مدل درست هدف گذاریه. باید هدفاتون رو به صورت مثبت و سازنده انتخاب کنید. شما باید هدف اصلیتون رو به یکی از سه روشی که گفتیم، یعنی راه دقیق و مشخص یا راه کلی و یا فقط احساس خوب داشتن تعیین کنید. هدف اصلی در واقع اولویت اول شما تمرکزه. گفتیم شما به اون چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. اکثر مردم میگن که ما یه زندگی متعادل میخوایم. به این فکر میکنن که از لحاظ مالی تامین باشن، سلامت خوبی داشته باشن، رابطه خوبی داشته باشن، از لحاظ موقعیت کاری و اجتماعی به سطح بالایی برسن، بتونن چیزی رو یاد بگیرن و یاد بدن. راجع به همه اینا فکر میکنن و ارتعاشش رو میفرستن. همه اینا خوبن، ولی موضوع اصلی اینه که کدوم یکیشون اون چیزیه که شما بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. شما باید یک هدف اصلی داشته باشید و بیشتر ارتعاشتون مربوط به اون باشه تا براتون اتفاق بیفته. گفتیم که ارتعاش رو هم باید طولانی کنیم، هم شدت و هم تکرارش رو زیاد و زیادتر کنیم. وقتی شما ارتعاشات مختلف رو میفرستید، نمیتونید هیچ کدوم رو به مقدار مناسب، طولانی و با تکرار زیاد بفرستید و به اون چیزی که میخواید تبدیل بشید. چیزی که ما توی گروه های مخفی یاد گرفتیم این بود که شما نمیتونید همزمان همه اینها رو با هم بخواید. شما باید یک هدف اصلی داشته باشید که توجه و تمرکزتون به صورت عمده روی اون باشه. نمیتونید هزار تا مورد رو تو ذهنتون در نظر بگیرید و انتظار داشته باشید که همشون اتفاق بیفتن. باید روی یک مورد تمرکز کنید، چون شما به اون چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. این یکی از رازهاییه که خیلی ها به شما نمیگن. یعنی اگر هدفتون رسیدن به یه درجه‌ای از سلامتیه، باید تمرکزتون روی اون باشه. اگه پوله، باید تمرکزتون روی پول باشه. اگر روابط اجتماعیه، باید تمام توجهتون روی اون باشه. بنابراین شما باید یک هدف اصلی داشته باشید و این چیزیه که توسط اندرو کارنگی به ناپلئون هیل آموزش داده شد. چیزی که الان میخوام بهتون بگم شاید به نظر منفی بیاد، ولی واقعیته. شما باید یه جورایی معتاد هدفتون باشید. باید دیوونش باشید. باید یه وسواس فکری شدید براش داشته باشید. چون فقط تو این حالت میتونید این ارتعاش رو قوی کنید و اونقدر زیاد بفرستیدش که وارد زندگیتون بشه. اینجوری در نظر بگیرید که شما یه مقدار انرژی مشخص دارید و برای 20 تا هدف مختلف اون رو مصرف میکنید. اون 20 هدف بالاخره تو زندگی شما میاد، ولی یه مدت زمان طولانی طول میکشه تا وارد زندگیتون بشه. اما اگه انرژی خودتون رو صرف یه هدف خاص کنید، اون موقع اون هدف خیلی خیلی سریع وارد زندگیتون میشه. زمانی که شما چیزی رو میخواید، باید فقط و فقط روی اون تمرکز کنید. یادتون هست ناپلئون هیل در مورد رسیدن به موفقیت چی گفت؟ گفت باید اول هدفتون رو تعیین کنید و بعد یک اشتیاق سوزان براش داشته باشید. اشتیاق سوزان یعنی هر لحظه لمسش کنید و بهش فکر کنید، بوش رو حس کنید، باهاش نفس بکشید. اگر چیزی رو بخواید و براش انتظار نکشید یا بهش فکر نکنید یا حتی کم فکر کنید، این نشون میده که اشتیاق سوزانی براش ندارید. ناپلئون هیل گفت باید برای خواستتون یه اشتیاق سوزان داشته باشین، چون تو این حالت ارتعاش اون رو قوی و محکم و طولانی میفرستید و باعث میشه واقعیت فیزیکیش به زندگیتون برگرده. تایگر وود بزرگترین بازیکن گلف جهانه. اگه زندگیش رو نگاه کنید میبینید که از بچگی درگیر بازی گلف بوده. تایگر وود زندگی متعادلی نداره، چون تمام تمرکزش رو روی گلف گذاشته. به همین خاطر به درجه بالایی رسیده و خیلی خیلی حرفه‌ای شده. موسیقیدان‌های حرفه‌ای، ورزشکارا یا افراد موفق تو زمینه‌های مختلف، هیچ کدومشون یه زندگی متعادل ندارن. زندگی اونا کاریه که دارن انجام میدن. پس شما نمیتونید این انتظار رو از خودتون داشته باشید که مثلا یه ورزشکار خیلی خیلی حرفه‌ای بشید و تو چیزهای دیگه هم به همون اندازه موفق باشید. اگه میخواین تو یک زمینه حرفه‌ای بشید، باید تمرکزتون فقط روی اون باشه. این اولین شرط لازمه. حالا شاید بعضی از شما بخواید که یه زندگی متعادل داشته باشید. خیلی خوب، پس فقط و فقط روی اون هدف تمرکز کنید، چون شما به اون چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. در طول این مسیر کارهایی هم که انجام میدین خیلی راحتن و از انجامشون نهایت لذت رو میبرید. این نشون میده که شما دارید به سمت هدفتون حرکت میکنید. حالا اگه کارهایی رو انجام بدید که ازشون احساس رضایت نمیکنید یا احساس خستگی و جون کندن و زور زدن در شما ایجاد میکنن، اینا نشونه خیلی مهمی هستن که به شما میگن که این کارها نتیجه‌ای رو که میخواید بهتون نمیده. احساس شما داره بهتون میگه که این جهت با چیزی که شما میخواید فرق میکنه. در مورد پول هم این سیستم دقیقاً همینجوری کار میکنه. شما هدفتون رو به همون سروش که گفتیم انتخاب میکنید و تمرکز و توجه اصلیتون رو در تمام طول شبانه روز به این هدف میدید. براتون توضیح دادیم که چه چیزی به شما کمک میکنه تا بیشتر روی هدفتون تمرکز کنید. مثلا عکس اون چیزی رو که میخواید توی اتاقتون یا آینه دستشویی و یا توی ماشینتون قرار بدید. نگاه کردن مکرر به خواستتون به شما کمک میکنه تا تمرکزتون روی اون بیشتر بشه و فرکانس رو بیشتر بفرستید. ضمناً باعث میشه چیزی که میخواید رو به صورت فیزیکی ببینید و لمسش کنید. در واقع راز اصلی پول دروردن همینه. یعنی یک خواست و آرزوی قوی برای پول دروردن داشته باشید. این همون رازیه که طبقه بالا و ممتاز جامعه نمیخوان مردم عادی از اون خبردار بشن. نمیخوان مردم عادی راجع به پول یک اشتیاق شدید داشته باشن. حالا متوجه میشین که راز پول دروردن داخل ذهنه. وقتی در اوایل قرن اندرو کارنگی ناپلئون هیل رو استخدام کرد، تکنیک های موفقیت رو بهش یاد داد و ناپلئون هیل کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید رو نوشت. اسم اون کتاب چی بود؟ بیاندیشید، یعنی فکر کنید و ثروتمند شوید. نه اینکه سخت کار کنید و ثروتمند شوید، نه اینکه باهوش باشید و ثروتمند شوید، نه اینکه پارتی داشته باشید و ثروتمند شوید. بیاندیشید و ثروتمند شوید، چون همش به ذهن و طرز فکر شما برمیگرده. اگه شما آدم‌های ثروتمند رو می‌بینید که به ظاهر خیلی کار می‌کنن، مطمئن باشید که اونا دارن از کارشون لذت می‌برن. اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد جهان در زمان خودش بود. اون ساعت 10 صبح به دفترش می رفت و ساعت 4 بعد از ظهر از دفترش بیرون می آمد. 1 ساعت هم وقت نهار داشت. 3 ماه از سال هم به زادگاهش یعنی اسکاتلند می رفت. با این مقدار کار کردن ثروتمندترین مرد جهان در زمان خودش بوده. چون اندرو کارنگی عضو گروه مخفی بود و می دونست که همش به فکر برمی گرده و اگه فکرش درست باشه، قانون جذب بهش موقعیت‌ها و افرادی رو میده که هم ارتعاش فکرش باشن. اگه شما به این فکر می کنید که باید کل هفته شب و روز کار کنید تا پول به دست بیارید و موفق بشید، باید بهتون بگم که این فکر شما درسته و براتون هم اتفاق می افته. اگه این مدلی کار نکنید پول به دست نمیارید، چون اینجوری فکر میکنید. هنری فورد یکی دیگه از افراد گروه مخفی میگه چه فکر کنید میتونید و چه فکر کنید نمیتونید، در هر دو صورت درست فکر کردید و همون نتیجه رو میگیرید. این فکر ماست که نتیجه رو میسازه. حالا اگه شما به این فکر کنید که برای موفق شدن و پول دربردن باید شبانه روز کار سخت انجام بدید و خودتون رو حسابی درگیر کنید، این ارتعاش رو میفرستید و قانون جذب همین ارتعاش رو به صورت شرایط و اتفاقات برای شما برمیگردونه. یعنی چیزی رو برمیگردونه که مشابه همین افکاره. حالا برعکس، یه نفر میگه من میدونم قانون جذب جواب میده و هر طور که فکر کنم همون میشه. الان میخوام به این فکر کنم که پول میتونه خیلی راحت و آسون به دست بیاد بدون اینکه لازم باشه سخت کار کنم. اگه فکرش این باشه و این ارتعاش رو بفرسته، قانون جذب شرایطی براش فراهم میکنه که به همین شکل پول در بیاره. یعنی شرایطی که در اون پول راحت به دست میاد بدون اینکه آدم بخواد برای پول در آوردن جون بکنه. همه چیز مربوط به طرز فکره. میتونیم سمینار رو همینجا تموم کنیم و به شما بگیم که پول دروردن همین جوریه. به هر چیزی که فکر کنید به دستش میارید. با فکر کردنه که هدفتون رو تعیین میکنید و وقتی در موردش فکر میکنید احساس خوبی دارید. احساس این که اون هدف از قبل مال شماست و اصلا نگران زمانش نیستید. نگران این نیستید که ممکنه کس دیگه ای بیاد اون رو ازتون بگیره، چون میدونید که از قبل مال شماست. باید فقط و فقط اینجوری فکر کنید و از این راه هر چیزی که از بُعد مالی میخواید وارد زندگیتون میشه. کل تکنیک همینه. در ادامه میخوام یه لیستی از چطورها و چگونگیها به شما بدم که البته خیلی هم مهم نیستن. این تکنیک ها میتونه ذهن شما رو بازتر کنه و به شما تو بالا بردن باورتون کمک کنه. اصل مطلب افکار شماست. چیزی که اندرو کارنگی گفته، ناپلئون هیل تو کتابش گفته، توماس ادیسون، آلبرت اینشتین، هنری فورد و تمام افراد موفق تو کل دنیا ازش استفاده کردن. یعنی فرستادن ارتعاش اون چیزی که میخواید و زیاد کردن اون ارتعاش. اون وقت اون خواسته از طریق قانون جذب وارد زندگیتون میشه. توی مجله امریکایی راجع به افراد ثروتمند دنیا صحبت میشه. یه قسمت از این مجله اختصاص داده شده به 7 راز آدمهای موفق و پولدار. البته میدونید که این مجله توسط یه روزنامه نگار نوشته شده، کسی که خودش پولی نداره. همون موضوعی که اول گفتیم، به چه کسی گوش میکنید و از چه کسی یاد میگیرید. ولی نکات جالبی توش وجود داره، نکاتی که به کار ما مربوطه. راز اولی که توی این مجله نوشته شده اینه که پشت کار بر تحصیلات غلبه. پشت کار باشه، تحصیلات یا علم خیلی زیاد مفهومی پیدا نمی‌کنه و پشت کاری که نتیجه نهایی رو می‌سازه. در طول تاریخ آدمای موفق همیشه باهوش‌ترین و عالم‌ترین افراد نبودن، بلکه کسایی بودن که بیشترین پشت کار رو داشتن. حالا پشت کار یعنی چی؟ پشت کار همون چیزیه که به عنوان داشتن یک هدف اصلی در موردش صحبت کردیم. هدفی که همیشه به اون توجه کنید و جلوی چشمتون باشه و ازش غافل نشید. فقط و فقط به اون فکر کنید و هیچ وقت تسلیم نشید. راز دوم اینه که شانستون رو خودتون بسازید. حالا چطور شانس خودتون رو بسازید؟ وقتی چیزی رو که میخواید تعیین و تعریف کنید و فکر و ذهنتون رو روی اون متمرکز کنید، اتفاقی که میفته اینه که جهان اون چیزی رو که میخواید در بهترین زمان بهتون میده و شانس به دست آوردنش رو خواهید داشت. راز سوم اینه که کار کنید ولی آگاهانه. افراد ثروتمند همیشه حاضرن ریسک کنن، حاضرن دنبال حس درونی خودشون برن. این همون چیزیه که ما به شما گفتیم. گفتیم حس شما راهنمای اصلی شماست و بهتون میگه که چه کاری رو باید انجام بدید و چه کاری رو نباید انجام بدید. اگه موقعیت خیلی خیلی خوبی جلوی شما باشه ولی حس درونی شما بگه نه این خوب نیست، شما نباید اون کار رو انجام بدید، چون حستون به شما درست میگه و اون کار برای شما جواب نمیده. یا اگه کاری رو همه میگن خوب نیست ولی حس شما میگه خوبه، شما باید اون کار رو انجام بدید، هرچند که از دید دیگران به نظر ریسک بیاد. اونا نمیتونن بفهمن شما چه حسی دارید. افراد ثروتمندم دقیقاً با احساسشون تصمیم میگیرن که فلانجا سرمایه گذاری بکنن یا نه. دقیقاً حالت ریسک کردن رو داره. راز چهارم اینه که بازار خودتون رو به صورت دقیق و از نزدیک ببینید. حالا این یعنی چی؟ یعنی افراد ثروتمند با کسایی معاشرت میکنن که همه توی بازار فعالیت دارن. این افراد حس خیلی قوی دارن. میتونن تو بازار یه سری چیزها رو قبل از اینکه اتفاق بیفته حس کنن. یادتونه که گفتیم احساس شما دقیقاً راهنمای شماست؟ این افراد جهت حرکت و روند بازار رو حس میکنن، بهترین تصمیم رو میگیرن و به بهترین نتیجه میرسن، چون میدونن طبق قانون جذب وقتی حس شما میگه اتفاقی رخ میده، قطعاً اون اتفاق رخ میده. راز پنجم میگه با وسواس زیاد روی خواستتون تمرکز کنید. اینجا از لغت وسواس استفاده کردن و معنیش هم اینه که شما باید فقط و فقط به هدفتون فکر کنید. فقط و فقط باید اون توی ذهنتون باشه. چشماتون رو روی همه چیز ببندید و از فکر کردن و تلاش کردن برای رسیدن بهش نهایت لذت رو ببرید. راز ششم در مورد زمان بندیه. خیلی جالبه، توی برنامه ای از بیل گیتس پرسیدن راز موفقیت چیه؟ گفت دو مورد. اولی اینه که عمق دید داشته باشید، یعنی بتونید آینده رو ببینید و مشخص کنید که دقیقاً چی می‌خواید. مثالی که میتونم براش بزنم اینه: زمانی که من به کامپیوتر نگاه می‌کردم، بقیه مردم هم به کامپیوتر نگاه می‌کردن، ولی من میتونستم ببینم که صنعت کامپیوتر چه پتانسیلی داره و میتونه تا کجا پیش بره. اکثر مردم به همون چیزی که جلوشون بود نگاه میکردن و در مورد همون فکر میکردن، ولی من یه چیزی ماورای اون رو میدیدم. اجازه بدید یه مثال هم من راجع به عمق دید براتون بزنم. چند سال پیش من با یه مدیر خیلی موفق صحبت میکردم. ازش پرسیدم راز موفقیت چیه؟ گفت عمق دید. اونم دقیقا همین رو گفت. ازش خواستم برام توضیح بده. گفت به جای نگاه کردن به اون چیزی که روبروی تو قرار داره، اون چیزی که پتانسیل تبدیل شدن بهش رو داره رو ببین. به من یه دونه ذرت نشون داد و گفت به من بگو تو این دونه ذرت چی میبینی. اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم این غذا برای انسان و حیوانه. بلافاصله تصحیحش کردم و گفتم من تو این دونه ذرت یه درخت میبینم. گفت حالا میفهمی که من چی میبینم؟ اون گفت من تو این دونه یه جنگل میبینم. بلافاصله متوجه شدم و گفتم من تو این دونه ذرت یه خونه و کلی وسایل میبینم که از چوب درخت این ذرت ساخته شده. این یعنی نگاه کردن به یک چیز و دیدن پتانسیلی که در پشت اون وجود داره. به این میگن عمق دید. بیل گیتس تو اون برنامه گفت اولین راز موفقیت عمق دیده و دومیش زمان بندیه. شما باید تو شرایط مناسب و در زمان مناسب در جای مناسب باشید. وقتی فکرتون رو به صورت یک وسواس شدید روی یک مسئله متمرکز میکنید، اون موقع قانون جذب، موقعیت، افراد و زمان مناسب رو در اختیارتون قرار میده تا اونجا باشید و اون اتفاق برای شما بیفته. داستان بیل گیتس خیلی مهمه. خیلی هم تو اون زمان مثل بیل گیتس بودن و عمق دید اونو داشتن، ولی دست به عمل نزدن و کاری انجام ندادن. وقتی جهان هستی موقعیت رو برای شما فراهم میکنه، این دیگه به خودتون بستگی داره که قدم پیش بذارید و جلو برید و اون کار رو انجام بدید یا نه. در این مورد داستانی رو براتون تعریف میکنم. توی شهری بارون و طوفان خیلی شدیدی شروع میشه. بارندگی و طوفان انقدر شدید بود که مردم رو از شهر خارج میکنن. کشیش اونجا بوده که بهش میگن باید از شهر خارج بشی. وضعیت خیلی اضطراریه. اون کشیش میگه نه، من این کارو نمیکنم چون به خدا ایمان دارم و خودش ازم مراقبت میکنه. اونها کشیش رو تنها میذارن و میرن. بارون شدیدتر میشه. دوباره میان و بهش میگن، ولی بازم قبول نمیکنه و میگه من ایمان دارم که خدا منو نجات میده. سطح آب بالا میاد. با قایق میان و میگن که وضعیت خیلی بده و مرتب داره بدتر میشه، بیا بریم. میگن نه، من با شما نمیام، شما برید. آب میره بالاتر. دوباره یه قایق دیگه میاد و میگه بیا بریم، اینجا خیلی خطرناکه. بازم قبول نمیکنه. آب همینطور بالا و بالاتر میاد. کشیش میره رو پشت بوم. یه هلیکوپتر میاد و میگه بیا سوار شو از اینجا بریم. اگه یکم دیگه اینجا بمونیم میمیری. اما کشیش میگه نه، من ایمان دارم که این اتفاق برای من نمیافته و خدا ازم مراقبت میکنه. بارون ادامه پیدا میکنه و کشیش غرق میشه و میمیره. بعد تو اون دنیا عصبانی میشه و میگه من همه زندگیمو صرف باور کتاب آسمانی کردم و به شما اعتماد و ایمان داشتم. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ازم مراقبت نکردی؟ چرا من مردم؟ بهش میگن ما مراقبت کردیم اما تو توجه نکردی. ما دو تا قایق و هلیکوپتر برای تو فرستادیم. متوجه این داستان شدید؟ این همون اتفاقیه که برای خیلی از مردم میفته. خیلی ها منتظر یه موقعیت هستن، اما وقتی براشون اتفاق میفته و اون شرایط فراهم میشه، باز هم هیچ کاری انجام نمیدن. این همون چیزیه که ما تو این داستان در موردش صحبت کردیم. و راز هفتم در مورد افراد ثروتمند اینه که اونها برای پول کار نمی کنن، بلکه برای حس خوب خودشون کار می کنن. حسی که به اونها ارزش میده چون دارن به جامعه خدمت می کنن. چیزی رو دنبال می کنن که از لحاظ درونی احساس خوبی بهشون میده و پول اولویت دوم و سوم اونهاست. این خیلی مهمه. این مجله که در مورد راز آدم‌های ثروتمند صحبت می کنه و فقط هم در آمریکاست، خیلی مجله خوبیه. اگه به تمام افراد موفق و پولدار که اسمشون توی این مجله اومده مثل وارن بافت، دونالد ترامپ و یا خیلی های دیگه نگاه کنید، متوجه میشید که همه این افراد از این تکنیک ها استفاده میکنن. هیچ کدوم از روش دیگه ای استفاده نمیکنن. شما واقعا میتونید با این تکنیک ها پول زیادی در بیارید. حالا شاید بپرسید که آیا میتونم از یه تکنیک دیگه استفاده کنم؟ بله، ولی کاری که انجام میدید باز تو همین شاخه قرار میگیره، چون پول رو میخواید و فکر رو تلاش میکنید. در واقع اینا همشون ارتعاشن و جهان هستی هم بهشون پاسخ میده و شما پول در میارید. منتها تو روش های دیگه شما نمیتونید پول کلانی به دست بیارید، ولی با این روش میتونید. مثلا به یه آدم موفق بگید که تو چطور انقدر موفق هستی؟ چجوری انقدر پول در میاری؟ من خودم هم با این افراد خیلی صحبت کردم. در آخر میبینی که همه یه چیز میگن. اونا 24 ساعته به اون چیزی که میخوان فکر میکنن و احساس خیلی خوبی دارن. من میخوام به شما یه سری موارد دیگر رو هم بگم، ولی مورد اصلی اینه که شما باید بیشتر اوقات به پول فکر کنید. البته اگه پول اون چیزی که شما میخواید. اینو هم یادتون باشه که همه چیز به پول ختم نمیشه. مثلا اگر شما 1,000,000 دلار بدهکار باشید، با اینکه 100,000,000 دلار داشته باشید فرقی نمیکنه. چیزی که مهمه احساس درونی شماست. شما به هیچ وجه کمتر از یک آدم میلیاردر نیستید. زندگی شما تو حس درونیتون معنا میشه. یه بار من 3 روز برای ماهیگیری به کانادا رفتم، ولی به 3 هفته تبدیل شد. اونجا مثل یک فقیر زندگی میکردم. توی چادر بودم و هیچی نداشتم، ولی نهایت لذت رو میبردم. اتفاقات فوق‌العاده جالبی برام افتاد که باعث شد 3 هفته اونجا بمونم. تمام زندگی همینه که شما حس خوبی داشته باشید. پول فقط قسمتی از زندگیه. حالا اگر پول رو بخواید مشکلی نداره، ولی بدونید که پول همه چیز نیست. پشت همه اونها فقط احساس خوبه و اونه که مهمه. اینجا میخوام چند تا مطلب رو براتون بگم که به شما در مورد چطور و چگونگی کمک میکنه. در واقع نکته اصلی اینه که وقتی به پول فکر میکنید، قانون جذب شرایط و موقعیتی رو براتون ایجاد میکنه تا به پول برسید. اما یه موضوع مهم اینه که اگه شما کارمند شخص دیگه ای باشید، اون موقع خیلی احتمالش کمه بتونید موقعیتی رو که وارد زندگیتون میشه درک کنید. مثل همون داستان کشیش و قایقی که برای نجاتش اومد. شما نمیتونید درک کنید که ممکنه یه اتفاق یا یک موقعیت برای نجات شما باشه، چون دارید برای کس دیگه ای کار میکنید و شانس زیادی ندارید. زمانی که برای یه نفر کار میکنید هم میتونید از این تکنیک استفاده کنید و در اونجایی که هستین پیشرفت کنید و جایگاه بالاتری داشته باشید. ولی در واقع پولی که شما رو پولدار میکنه از جای دیگه ای میاد. این پول در حقیقت از 2 جای دیگه میتونه وارد زندگیتون بشه. یکی از تجارتی که مال شماست. حالا این تجارت و کسب و کار میتونه رستوران، مغازه، گل فروشی، پوشاک یا چیزهای شبیه این باشه. زمانی که شما از این تکنیک استفاده میکنید، جهان هستی و قانون جذب موقعیتهایی رو در تجارت و کسب و کار برای شما قرار میده که میتونید از اون بیشترین پول رو به دست بیارید. قسمت دومی که میتونه پول رو وارد زندگی شما بکنه، شرکتیه که کلش یا قسمتیش مال شماست. مثلا سرمایه گذاری تو بازار بورس، سرمایه گذاری تو شرکت‌های دیگه و خرید سهام اونها، سرمایه گذاری توی املاک، شرکت‌هایی که دانش فنی بالایی میخواد یا شرکت‌هایی که دانش فنی بالایی نمیخواد، شرکت‌هایی که تمام وقته یا شرکت‌هایی که پاره وقته. این شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها دومین راهی هستن که پول میتونه از طریق اونها وارد زندگی شما بشه. به طور کلی 2 راه برای ورود پول وجود داره. یکی این که برید کار کنید و پول در بیارید. تجارتی داشته باشید و نهایت لذت رو از کارتون ببرید و پول در بیارید. تنها مشکل این کارها اینه که پولی رو که از این روش به دست میاد، پولیه که شما باید براش وقت بذارید و به صورت فیزیکی حضور داشته باشید. تو این حالت پولی که به دست میاد محدوده و متناسب با همون حضور فیزیکی و زمانی که براش میذارید. شما پول به دست میارید، ولی در اصل زمان و انرژیتون رو میفروشید. راه دومی که وجود داره اینه که شما برای پول کار نکنید، پول برای شما کار کنه. یعنی اینکه شما سرمایه گذاری کنید و این سرمایه گذاری مثلا در هر ماه یا هر 6 ماه بهتون پول خوبی بده، بدون اینکه لازم باشه خودتون بالای سر کار باشید. این کاریه که ازش ثروت بزرگی به دست میاد. حالا شاید خیلی از شما تو مرحله‌ای نباشید که بخواید پولهای کلان به دست بیارید، ولی شاید بعضیاتون رو بخواید و بهش فکر کنید و بگید که من میخوام ماهی 40,000 دلار درآمد داشته باشم بدون اینکه لازم باشه بابتش کار کنم. میخوام پولم برای من کار کنه و آزادی کامل مالی داشته باشم. میخوام بتونم بدون اینکه اصلا نیازی به کار فیزیکی من باشه انقدر پول در بیارم. این روند فکری شما در واقع همون فرستادن ارتعاشه و در آینده ممکنه همین افکار برای بعضی از شما تبدیل به واقعیت بشه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم و باید روش تمرکز کنید اینه که شما باید سریعا از بدهی خارج بشید. اگر مغروز هستید یا قسط پرداخت میکنید باید ازش بیرون بیایید. به عنوان مثال شما یه ماشین خریدید که دارید پول اون رو به صورت قسطی پرداخت میکنید. شما هم دارید سود اون پول رو میپردازید، هم با گذشت زمان ارزش ماشینتون کمتر میشه، ولی همچنان بابتش قسط میدید. از طرف دیگه یه سری اقساط هستن که اتفاقا خیلی هم خوبن. مثلا این کار برای خرید خونه خوبه، چون شما قسط چیزی رو پرداخت میکنید که مدام قیمتش افزایش پیدا میکنه. اینجور قسطا خوبه، نه اینکه شما برای چیزی که به مرور زمان ارزشش پایین میاد پول پرداخت کنید و بابتش سود بدید. وقتی شما در مورد پول این تغییرات و اصلاحات رو انجام بدید، انرژی که اطراف پوله خیلی راحت تر در ذهن شما جریان پیدا میکنه و پول بیشتری به سمت شما جذب میشه. نکته مهم اینه که همه شماها میتونید از قرض و بدهی رها بشید. تکنیکی که به شما گفتم همین بود. هدفتون رو انتخاب کنید و بعد روی اون تمرکز کنید. من میخوام از قرضها رها بشم. این باید هدف شما باشه. موضوع بعدی اینه که 10% از هر پولی که به دست میارید رو سریعا ذخیره کنید و اصلا به اون دست نزنید. این تکنیک انرژی زیادی رو در ذهن شما آزاد میکنه و اجازه میده انرژی پول تو ذهن شما خیلی راحت تر بچرخه. شما با این پول میتونید مثلا طلا و جواهر بخرید و سرمایه گذاری کنید، یا اینکه ازش برای خرید و فروش ماشینی چیزی استفاده کنید. باید چیزی باشه که بتونید باهاش سرمایه گذاری کنید. همین تکنیک کوچیک تو بالا رفتن ایمان شما خیلی موثره، چون نشون میده که شما هم میتونید پول جمع کنید و هم میتونید یک شبکه پولی و مالی برای خودتون راه بندازید. موضوع بعدی استفاده از سرمایه دیگران برای شروع کارتونه. شما باید یه شرکت داشته باشید و از پول دیگران برای انجام کاری که میخواید انجام بدید استفاده کنید. برای خیلی از کارها شما به پول نیاز ندارید. در این مورد میتونید از پول یا اعتبار دیگران برای شروع کارتون استفاده کنید. موضوع دیگه اینه که چطور میتونید یک شخصیت بازاری باشید و هنر داد و ستد رو بلد باشید. شما باید شخصیت جذاب و خوشایندی در خودتون ایجاد کنید. یکی از کتاب‌های دیل کارنگی اینه که چطور بتونیم شخصیت جذابی داشته باشیم و دوستان مناسبی به دست بیاریم و روی آنها تأثیر بذاریم. توصیه می‌کنم همه شما این کتاب رو بخونید تا بتونید این شخصیت رو در خودتون ایجاد کنید. مطلب بعدی در مورد مهارت‌های شخصی شماست. اینکه باید چه مهارت‌هایی داشته باشید تا بتونید شخصی رو قانع کنید و یا جنسی رو بفروشید. بتونید با یه نفر بحث کنید و نظر خودتون رو به اون القا کنید. شما باید این مهارت رو یاد بگیرید و از اونا استفاده کنید، چون توی این حالت شما میتونید تاثیرگذاری بیشتر و بهتری داشته باشید و نتیجه بهتری بگیرید. با استفاده از تکنیک هایی که گفتیم این ویژگی ها خود به خود در شما به وجود میاد. شخصی یه سمینار طولانی در حد 5 روز پشت سر هم برگزار کرد. بعد از پایان جلسات باهاش حرف زدم و گفتم هیچ کدوم از اینا تا زمانی که حس خوب باهاشون همراه نباشه به درد نمیخوره. اگه فکرت درست باشه همه چیز خود به خود اتفاق میفته و نیازی نیست که روی همه موارد متمرکز بشی. مثلا روی اینکه اول با چه کلمه‌ای شروع کنی یا خیلی چیزهای دیگه. مهمترین چیز طرز فکر شماست. خیلی ها رو تو تجارت و کسب و کار پیدا می کنید که یه عالمه مهارت فروش و ارتباط بلدن ولی موفق نیستن، چون طرز فکرشون درست نیست. برعکسش هم پیدا میشه. شما با یه طرز فکر درست حتی از یه تکنیک غلط هم استفاده کنید نتیجه می گیرید. موضوع بعدی راجع به اولویت بندی مسائلی که در زندگی دارید. بعضی اسمش رو زمان بندی میذارن که غلطه. شما نمیتونید زمان رو مدیریت کنید. میتونید چیزهایی که تو زندگیتون هست رو مدیریت کنید و اولویت بندی کنید. یعنی در واقع کار بیشتر رو در زمان کمتر انجام بدید. میتونید از شرکت هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن و بعضی تکنیک ها رو آموزش میدن بهره بگیرید. روشی که من در گذشته ازش استفاده میکردم این بود که روی کاغذ اولویت ها رو مینوشتم، ولی الان تو کامپیوتر انجام میدم. پیشنهاد من اینه که روی کامپیوتر انجام ندید و فقط روی کاغذ بنویسین، چون براتون خیلی موثرتر و مفیدتره. نکته بعدی که باید بهش توجه کنید و همه آدم‌های موفق هم انجامش میدن اینه که هر روز کتاب بخونید، حتی اگه شده یه صفحه. یادتون باشه که رهبران همیشه در حال مطالعه هم. موضوع بعدی گوش دادن به این سی دی هاست. هر روز باید این سی دی ها رو گوش کنید. لازم نیست همه ی سی دی ها رو تو چندین ساعت گوش بدین. مثلا وقتی رانندگی میکنید یه ربع یا 20 دقیقه از اون رو گوش بدید، یا اگه وقت دارید بیشتر گوش کنید. موضوع بعدی شرکت کردن در سمینارهایی با همین مضمون و محتواست، چون قدرت ذهنی شما رو چند برابر میکنه. آخرین موضوع اینه، با افرادی که چیزهایی رو که شما میخواید رو دارن دوست بشید و ارتباط برقرار کنید. 5 سال بعد درآمد شما برابر با میانگین درآمد 5 دوست نزدیک شماست. دوستان شما کسایی هستن که خیلی بهتون نزدیکن. وقتی با کسی زیاد ارتباط داشته باشین، ذهن شما با اون شخص هماهنگ میشه. اگه ارتعاش اون افراد بالا باشه، شما هم همراه با اونها بالا میرید، و اگه پایین باشه، ارتعاش شما هم پایین میاد. به همین خاطر خیلی مهمه که با چه کسانی ارتباط داشته باشید. گفتیم طرز فکره که باعث میشه این سیستم عمل کنه. من خیلی سعی کردم که توی این مجموعه بخش‌های مختلفی رو در وجود شما بکارم. مثال‌های گوناگونی رو براتون گفتم که همه‌شون برای شما مفیدن. این قسمت همینجا تموم شد. یه توقف کوتاه می‌کنیم و دوباره برمی‌گردیم.